أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عرب فرمود که راجع به تکبیرات سبعه اول نماز بعید نیست که مخیر باشد مکلف هر کدام را میخواهد به عنوان تکبیرت الاحرام قرار بدهد، بلکه بعید نیست که جائز باشد نیت تکبیرت الاحرام در جمیع این هفت تکبیره، ولیکن قصد افتتاح نماز به احد مبهم بدون تعیین کافی نیست. این کافی نیست بگوید من از این هفت تکبیر قصد میکنم یکی از اینها لاوعینه موجب افتتاح نماز بشود. مرحوم عاشق علی جواهری فرمودن علل احوت این مطلب رو ما قبول میکنیم، یعنی شبهه این است که کافی باشه قصد افتتاح با احد مبهم. بعضی از محشین عروه از معاصرین فرمودن اقوا کفایت همین تعیین اجمالی هست، ولی به نظر ما میرسه که فرمایش صاحب عروه عرفیه. بله امکان دارد اعتبار به غیر معین تعلق بگیرد، مثل بیع کلی فی المعین. من یکی از این دو کتاب مکاسب را که مشابه هم هستند به شما تملیک می کنم در بیع، می شود بیع کلی فی المعین. این عقلایی است، بیع سا ان من صبره عقلایی است. اما در ازدواج می‌بینید این عقلایی نیست که یک پدری به یک خواستگار بگوید به تزویج تو در آوردم یکی از این دو دختر خودم را، او هم بگوید قبول کردم. بله پیشنهاد بکند مثل حضرت شعیب، انی اريد ان انکحک احد ابنتی هاتین، مشکلی ندارد، پیشنهاد است، در هنگام عقد ازدواج تعیین می شود. اما در هنگام عقد بخواهند به نفع مبهم انشاء بکنن، این نه اینکه ممکن نیست، دلیلی بر صحت آن نیست، نه عقلا این را صحیح می دانند و نه اطلاقی در ادله داریم، چون ولایت بر تعیین در بیع به ید بایع هست. بایع بعد یکی از این دو کتاب را در اختیار مشتری می گذارند، ولی دلیل نداریم که اختیار تعیین زوجه به ید ولی این دخترها هست یا به ید شوهر هست، دلیلی بر این مطلب نیست. ما نحن فی هم ظاهر ادله این نیست که من هفت تکبیر بگویم و قصد کنم یکی از اینها تکبیرت الاحرام باشد بدون تعیین یکی از اینها، که ملائکه هم نمیتوانند تعیین کنند که اولی تکبیرت الاحرام است، دومی تکبیرت الاحرام است، چون من تعیین هیچ کدام را نکردم و واقع معینی هم که ندارد. ادله از این منصرفه. اینی که روایت میگه از افتتحت الصلات فان شئت فکبر واحدتا و ان شئت فثلاثا و ان شئت فخمسا و ان شئت فسبعا، این ظاهرش اینه که ما حالا هفت بار تکبیر میگوییم، یا قصد بکنیم جمیع تکبیرت الاحرام باشد، یا قصد بکنیم مثلا یکی از اینها علی تعیین تکبیر باشد تکبیرت الاحرام. اما این فرض غیر متعارف که قصد کنیم یکی از اینها فقط تکبیرت الاحرام باشد نه شش تای دیگر. و اون یکی هم که تکبیرت الاحرام است ما تعیین نمی کنیم. اطلاقی در ادله که شامل این فرض بشه نیست و منصرف این ادله این است که تعیین بکنند یا همه را، که طبعا به نظر ما منطبق می شود بر اولی، به نظر مجلسی اول و موافقین ایشان منطبق می شود بر جمعی، و یا اینکه یکی دیگر را تعیین بکنند. ما میگیم قصد جمعی، قصد تعیین در یکی نکند که نتیجه میشه قصد جمعی، یعنی قصد میکند هر هفته تکبیرات افتتاح باشد. ما میگوییم این قصد که شد امتثال امر بر اولی منطبق است، ولیکن این شخص قصد کرده است تکبیرات الافتتاح را با جمعی، امتثال امر بر اولی منطبق می شود. ما عرضمون این بود، مگر اینکه این قصد خلاف بکنن، قصد کنند تکبیر دوم یا سوم یا هر تکبیر دیگری تکبیرت الاحرام باشد. حالا صاحب عروه فرمود چون در مسئله تعیین تکبیرت الاحرام در جایی که 7 بار میگه یا 5 بار میگه یا 3 بار میگه احتمالاتی هست، بلکه اقوالی هست، یک قول تعیین اول بود، یک قول تعیین اخیر بود، یک قول تخییر بود، یک قول این بود که جمیع تکبیرات الافتتاح می شوند. اقوا برای کسی که میخواد احراز کنه جمیع احتمالات را و مراعات احتیاط بکنه از جمیع جهات اینه که اینجور قصد کنه 7 بار که تکبیر میگوید، بگوید اگر حکم تخییر است افتتاح نماز من مثلا با 4 باشد، و اگر حکم تخییر نیست هرچرا که خدا تعیین کرده است او باشد. خدا یا اولی را تعیین کرده است یا اخیر را تعیین کرده است یا جمیع را تعیین کرده است. صاحب عروه قول خودشو ذکر نکرده. قول خود صاحب عروه چی بود؟ این بود که لا یبعد التخییر بل لا یبعد کفا لا یبعد التخییر بل نیت ال تعبیر بود که لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرت الاحرام فی ایت هاشا بل نیت الاحرام بالجمیع ایزن. یعنی مخیر دانست صاحب عروه مکلف را که اگر میخواهد یکی از این 7 را قصد کند تکبیرات الافتتاح، میخواهد کل اینها را قصد کند تکبیرات افتتاح، طبق احتمال خودش چطور میخواهد این شخص احتیاط بکند. مناسب بود صاحب عروه عبارتش را عوض میکرد.
از این کار
نه یه لحظه اجازه بدید عرض میکنم. تعبیر صاحب عروه اینه که انکان الحکم و هو التخییر، مقصودش از تخییر همون تخییر مشهوره که گفتن خود صاحب عروه هم اولش گفت که لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرت الاحرام فی ایتها شاء. الانم میگه اگر حکم تخییر است افتتاح نماز با فلان تکبیر باشد، یا تکبیر مثلا 4 باشد، خب میگیم جناب صاحب عروه طبق بیان شما ممکنه، طبق بیان شما اینجور میشه، شارع گفته که میتوانی قصد کنی یکی از اینها تکبیرت الاحرام باشد، می توانی قصد کنی جمیع اینها تکبیرات الافتتاح باشد. خب من که میگم امکان الحکم و تخییر فالافتتاح و کذا، تکبیرات الافتتاح هم تکبیر 4 باشد، اگر حکم تخییر نیست هرچه خدا تعیین کرده است، این شامل قول شما نمی شود مگر این که تعبیر را عوض می کردید. اینجور می گفتید، می گفتید ان کنت مخیرا. فرق ان کان الحکم و تخییر با ان کنت مخیرا اینه که ان کنت مخیرا ولو به نحو عدل مستحب، یعنی طبق نظر صاحب عروه هم که لا یبعد التخییر بل نیت الجمیع، طبق نظر صاحب عروه هم صحیحه این مکلف بگه که اگر من مخیر باشم، یعنی اگر من مخیر باشم ولو به نحو عدل المستحب، نه اون مخیر بودنی که مشهور میگن، مشهور میگن الا ولا بد شما باید یکی از این هفتا را قصد کنی تکبیرت الاحرام باشد. صاحب عروه میگه میتوانی قصد کنی یکی از اینها تکبیرت الاحرام باشد، میتوانی هم قصد کنی جمعی تکبیرت الاحرام باشد. اگر عبارت صاحب عروه رو شخص تکرار کنه ان کان الحکم هو التخییر، این ظاهرش اینه که یعنی اگر قول مشهور درست باشد که من باید یکی از اینها را قصد کنم، قصد میکنم چهارمی، میگیم جناب صاحب عروه طبق نظر شما که بایدی در کار نیست، میتوانم قصد کنم در عمل به مستحب که یکی از اینها تکبیرت الاحرام باشد.
رعایت شده به نظر صاحب عروه، ایشون چه ضرورتی داره قول خودش رو داخل کنه وقتی قول خودش هم عمل احتیاط بهش شده؟
چطور؟
به خاطر
این
که وقتی یکی
رو
نیت میکنه
قطعا
به قول خودش هم
عمل شد. نه، انکان الحکم هو التخییر، مگر قول صاحب عروه تخییر بود؟ قول صاحب عروه جامع بین تخییر و قصد الجمیع بود،
تخییر نبود، ولی اگر به لحاظ تخییر این کار را بکند به قول خودش هم عمل شد، مخالف احتیاط نسبت به قول خودش.
یه لحظه اجازه بدید، صاحب عروه قائل به قول مشهور نبود که میگفتن الا ولا بد این مکلف مخیر است یکی از این هفتا را قصد کند که تکبیرت الاحرام باشد، یعنی باید یکی از این هفتا را قصد کند تکبیرت الاحرام باشد،
لذا قول مشهور احمد
ما ببینید ما عرضمون اینه، میگیم جناب صاحب عروه شما چی خودتون اختیار کردید؟ گفتید که به نظر من مکلف مخیره، یا یکی از اینها رو قصد کنه یا همه رو قصد کنه. خب من میخوام احتیاط کنم، بگم اگر من مخیر باشم یکی از اینها را قصد کنم که قول مشهور است، این که تأمین قول شما نمیشه، باید برای تأمین قول شما اینجور بگیم، بگیم اگر تخییر باشد، حالا یا به نحو تخییر مشهور یا به نحو تخییر صاحب عروه، که تخییر صاحب عروه غیر از تخییر مشهوره، تخییر مشهور یعنی باید قصد کنی یکی از این هفتا تکبیرت الاحرام باشد، منتها مخیری کدام را قصد بکنی، هر کدام را قصد کردی به نامانه است. صاحب عروه میگه نه، الا ولا بدی نداره، میتونی قصد کنی یکی از اینا تکبیرت الاحرام باشه، میتونی هم اصلا قصد کنی همهش تکبیرت الاحرام باشه. خب من اگر بگم ان کان الحکم و تخییر که ظاهرش یعنی تخییر مشهور، ظاهر امکان الحکم و تأخیر اینه دیگه.
تأخیر هم
امکان الحکم هو تأخیر باید توضیح داده بشه، یعنی ولو تأخیر به نحو عدل المستحب که یک عدل دیگرش قصد الجمیع است، ولی این توضیح داده بشه دیگه تا نظر صاحب علمه تعمیم بشه. ولذا آقای داماد در شرع مسئله گفتن، ما هم در ذهنمون همین بود که صاحب عروه در این احتیاط قول خودش رو در نظر نگرفت، چون ظاهر انکان الحکم و تأخیر همون تأخیریست که مشهور میگن، تو همه کلمات هم هست که مشهور قائل به تأخیرن، نه تأخیر بین قصد احدها و قصد الجمیع، نه باید قصد کند احدها تکبیرت الاحرام باشد، منتها مخیر است در انتخاب که کدام یک تکبیرت الاحرام باشد. ظاهر امکان الحکم التأخیر این هست، در حالی که الان اینکه این کلام مشتمل بر قول صاحب عروه باشه، باید مقصود از امکان الحکم التأخیر این باشه که اگر من ولو به نحو عدل المستحب مجاز باشم در انتخاب یکی از این افراد برای تکبیرت الاحرام، ولو مجازم باشم در قصد الجمیع، اون اشکال نداره. بالاخره اگر من مجاز باشم در انتخاب یکی از این افراد برای تکبیرت الاحرام، من قصد میکنم چهارمی مثلا تکبیرت الاحرام باشه، مقصود از امکان الحکم و تأخیر این باشه، نه اونی که ظاهر کلام ایشان است که امکان الحکم و تأخیر یعنی همون ما قاله المشهور. حالا مهم نیست. در اینجا چند اشکال شده. یک اشکال امام مطرح کردن، فرمودن که ما ذکره فی المتن یرجع الی تعلیق فی النیه و هما محل اشکال و مخالف للاحتیاط، و لذا فرمودن لا یمکن احراز جمیع الاقوال و الاحتیاط التام فالاحوت و الاکتفا به تکبیرت واحده. خب این جوابش این هست که بله، این مقدار مشتمل بر تردید در نیت هست، ولیکن شما که تردید در نیت رو ممنوع نمیدانید، چون بازگشت تردید در نیت به تردید در منوی است. تردید در نیت یعنی نمیدانم نیت بکنم یا نکنم. از آن صبح میگن نمیدونم نیت قضاء روزه بکنم یا نکنم، خب یعنی نیت نکردم. مثل اینکه نمیدونم قضاء بخورم یا نخورم، قضاء نمیخورم. یه وقت نه، نیت میکنه، ولی میگه که اگر روزه قضا به عهده منه، روزه قضا خودم، اگر روزه قضا به عهده پدرمه، روزه قضا پدرم. این میشه تردید در منوی، چون فی علم الله متعینه. اگه خودم قضا دارم، پس من اجمالا قصد قضای خودم را کردم. اگر پدرم قضا دارد خودم قضا ندارم، قصد قضای پدرم را کردم. و در عروه محشا جلد 4 صفحه 178 صاحب عروه تصریح کرده، نوعا هم آیون پذیرفتن که لوخان تعمیر اینجون هست، در اونجا فرمودن که صریحا فرمودن که میشه نیت کنه که ان کان علی زکات فزکات و الا فرد دو مظالم و الا فزکات علی ابی و الا فرد دو مظالم ان و الا فزکات عن جدی و الا فرد دو مظالم ان. نوعا پذیرفتن قیل حاصل ابو الحسن اصفهانی، گفته محل و اشکال. در بحث صوم هم امام در یوم الشک اول ماه رمضان، اگر کسی بگه اگر امروز سیوم ماه شعبان است، قصد روزه مستحب یا قضا می کنم، اگر روزه اول ماه رمضان است، قصد روزه ماه رمضان می کنم، که صاحب عروه میگه باطله، امام دارن که لا تبعد الصحه فی خصوص هذا الفرع ولو کانت تردید و فنیه، ولو این تردید در نیت درش هست، ولی در خصوص این فرع اشکال ندارد. خیلی این عبارت هم روشن نیست، یعنی جاهای دیگر تردید در نیت اشکال دارد، اینجا اشکال ندارد. آن چه وجهی داره؟ اتفاقا مثل صاحب عروه آی خویی که میگن تردید در نیت اشکال ندارد، میگن این مورد اشکال داره، چون اطلاق لا تصمه من رمضان و صمه من شعبان نهی میکنه از همین نیت تعلیقی. میگه صمه من شعبان، نیت روزه مستحب یا روزه قضا بکن، ولا تصمه من رمضان. شبهه عدم صحت تردید نیت در نیت در این مثال صومی و مشترک بیشتره. حالا تعبیر امام چرا اینجور بوده نمیدونم، به هر حال ایشون تردید در نیت رو اشکال نمی کنن و وجهی هم نداره اشکال بکنیم. جزم در نیت دلیلی ندارد ما قائل بشیم به اعتبارش. علاوه بر این که راه حل هم داره، در ذهنش ترتیب ذکر میکنه. ما برای اینکه شبهه تردید در نیت در اعمالمون پیش نیاد، گاهی اینجور نیت میکنیم، تو ذهنمون یک و دو میکنیم. مثلا میگیم که طواف میخواییم بکنیم، نمیدونیم یک طواف احتیاطی، نمیدونیم طواف حج به عهدمون یا طواف نسا. میگیم طواف حج، تو ذهنمون میگیم طواف حج طواف نسا. الاول الواجب علی منهما، الاول الواجب علی منهما، این که دیگه تردید در نیت نیست که، عنوان اجمالیه. حالا اون الاول الواجب علی اگر طواف الحج باشه به عهده من، اون میشه مصداقش. اگر طواف حج نباشه، طواف نسا میشه مصداقش. اگر هر دو واجب باشه، هر دو وافض ذمه باشه، بازم با تعبیر الاول الواجب علیه متعین میشه در همون اولی. اگر میگفتم مافذ ذمه، شاید هر دو در ذمه من بود و کدوما میشد؟ میگیم الاول الواجب علیه، این اصلا تردید در نیتم نیست. اینجا هم بگه که مثلا بگه که قصد تکبیرت الاحرام در تکبیر چهارم طبق نظر مشهور، قصد جمیع، نمیدونم قصد اول، قصد اخیر، بعد بگه الاول المستحب من هذه الامور، هیچ اگر هم درش نیست. نه، در باب صوم کسی اینو مطرح نکرده الا آقای سیستانی، که اصلا ممکنه بگیم مشکل صوم یوم الشک اینه که فریضت الله لا تعدا بالتزنی، ان شهر رمضان فریضت من فرائض الله فلا تعدو بالتزنی، یعنی امتثال ظنی نکنید، امتثال علمی بکنید، که معناش اینه که صوم در یوم شک چون به قصد رجاء میخواهد باشد نه به قصد جزم، فریضت الله را با تزنی اتیان کردید و این اشکال دارد. این اشکال اگر درستم باشه در موارد امتثال اجمالی نمیاد، در موارد امتثال احتمالی میاد، و الا در موارد امتثال اجمالی که تزنی نیست. من نمیدانم نماز ظهر به عهده‌مه یا نماز عصر یا نماز عشا، یه نماز میخونم به نیت مافذ ذمه، این که ادای به تزنی نیست، یقین دارم یک نماز چهار رکعتی به عهده من است. عرض میکنم تردید در نیت که موجب امتثال احتمالی بشه که اصلا معلوم، مثل قبل از وقت رجاءً نماز بخونه، نمیدونه وقت شده یا نه، رجاءً نماز میخونه، بعد میره تحقیق میکنه ببینه از آن گفته بودن یا نه، چون این مقید اول وقت نماز بخونه. الان هم امکان تحصیل علم به وقت نیست، نه ساعتی داره نه چیزی. خب رجاءً نماز میخونه، بعد میره میپرسه، میگه که من اون وقتی که نماز خوندم مثلا یک صدایی شنیدم، اون صدای اذان بود؟ میگن بله صدای اذان مسجد بود. میگه خب الحمدلله، پس معلوم میشه نمازمو در داخل وقت خوندم، که نوع آقایون میگن اشکال نداره. اون روایت صحیحه میگه ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتظنی، یعنی اونی که فریضه الله، امتثال ظنی نکنید، که خود این یه شبهه است که باید حل بشه و کسی هم قائل نشده که در فرائض الله امتثال احتمالی مشروع نیست. ولی به هر حال ما نحنفی ربطی به این شبهه نداره. راهکار ما برای اینکه تردید در نیت پیش نیاد، ترتیب در ذهن برای فروض و احتمالات در نظر بگیریم. در مانحنفی میگه که قصد چهارمی برای تکبیرت الاحرام طبق نظر مشهور، قصد جمعی برای تکبیرت الاحرام، قصد اولی برای تکبیرت الاحرام، قصد آخری برای تکبیرت الاحرام. بعد میاد میگه اولین چیزی از اینها که مستحب است. چرا دیگه؟ چون ممکنه قول صاحب اوروه که دوتاشو با هم در عرض هم مستحب میدونه باشه، و لذا میگه اولین چیزی از اینها که مستحب است، که اگر دوتا مستحب بود و اولیش، اگه یکی مستحب بود همونی که مستحب است، اولین مستحب از این امور. عرض کردم اون که قصد جمعی دیگه ذکر کرد دیگه. خب خود این مستحب به هفت تکبیر، کیفیت تکبیرات سبه رو من دارم میگم، کیفیت تکبیرات سبه بالاخره به ترتیب ذکر میکنم، اونی که اولین چیزی که مأمورون به هست از این چند چیز، این که اشکالی ندارد. مرحوم آقای داماد یه مطلبی داره اینجا به نظر ما عجیبه. ایشون فرموده که تردید در نیت، عرض میکنم، مرحوم آقای داماد در اینجا فرموده یا تردید در نیت در دو مقام واقع میشه، در یک مقام به نظر ما مبتله، در یک مقام مشکل نداره. در مثل امور انشائیهی که از قبیل قیام للتعظیم هست، اینجا تعلیق مبتله، حتی اگر معلقون علی واقع باشد. یعنی چه؟ این شما شک دارید که این آقایی که میاد پدرتونه یا دشمن پدرتون، میگید قیام میکنم، اگر این آقا پدرم هست تعظیم او باشد، اگر پدرم نیست قصد تعظیم نمی کنم. آقای داماد میگن اینجا اگر پدرتان هم باشد این آقایی که می آید، سر نمی کند که شما او را تعظیم کردید. اینجا تعلیق مبتله. مقام دوم امور اعتباری است، نه امور انشائیه قصدیه غیر اعتباریه مثل قیام للتعظیم. قیام للتعظیم یک مشتمل بر یک اعتباری نیست، قیام از به قصد تعظیم. ایشان فرق می‌گذارد، میگه در این مثال من قبول دارم که تعلیق مبتل است، اما در امور اعتباریه مثل ادای دین، من میگم اگر شما دین اگر شما که از من طلب کارید طلبتون حاله، من قصد میکنم اداء دین را بفرمایید. این 1,000,000 خدمت شما. بعد میرم سوال میکنم، میگن نه دین شما حال نبود. فنظرتون الی میسره. این در مورد زن و شوهرها پیش میاد. زنیست میگه من محرمو میخوام، شما تو عقد ازدواج گفتید که تا وقت مثلا تا اون مهلت داشته باشم، تا اون وقتی که شرایطم مساعد بشه. بعضیا میگن این تعبیرها قراریه، مرحله، باید تاریخ ذکر کنی، بگی تا 20 سال 30 سال مهلت داشته باشم، اما بگی تا مادامی که شرایطم خوب نشده مهلت داشته باشم. بحث اعصار نیست، اون مؤثر که شرعن مهلت داره فنظرتون الامای سرن، نه شرایط مساعد عرفی، شرایط مساعد عرفی، وضع زندگیم تا وضع زندگیم خوب نشده مهلت داشته باشم. نه اون اعصار شرعی نیست، نه من به اعصار شرعی حساب کنیم من مؤثر نیستم، میتونم قرض بگیرم، وام بگیرم بیام معنی زنمو بدم، اما بالاخره از نظر عرفی شرایط مالی من مساعد نیست، من مهلت قرار دارم. گفتم تا شرایط مالی من مساعد نشده مهلت دارم. شبه اینه که این عجل مجهول آیا موجب میشه دین معجل بشه یا حال بشه؟ مورد یعنی ممکن است اختلاف در آن باشد، این مسئله معنون نیست ولی فتاوا ظاهرا در موردش اختلاف داره. خب حالا من شک دارم که اینجوری قرار داد بستیم ازدواج کردیم اینجور بود محرمون. حالا قبل از اینکه بریم مسئله رو بپرسیم و فتوای مرجعمون رو بپرسیم، خب شبهه این داره که واجب باشه من اداء دین میکنم حال باشد، تعلیق میکنم، میگم اگر مهر تو حال نست بفرمایین مهر شما. بعد میرم سوال میکنم، میگن نه همین عجل مجهولم کافیه، شما شرایط زندگی تانون مساعد نیست، وقت دارید، میام پس میگیرم. امور اعتباری مثل اداء دین قابل تعلیقه. آقای داماد فرموده مانرفی هم از قبیل امور اعتباری است، اعتبار میکنم این تکبیر تکبیرت الاحرام باشد، چه اشکال داره تعلیقه در آن. خب این مطلب ایشان در امور اعتباری که مطلب کاملا متینیه، تعلیق هم مشکل ایجاد نمی کنن. ما عرضمون راجب اون مقام اوله که ایشان واقعا خلاف وجدان صحبت کردن. جالب اینه آقای زنجانی در نقطه مقابل ایشون هست، میگن اگر شما قیام کردی که اگر این وارد شونده پدر شماست تعظیم بکنی او را، بعد معلوم شد دشمن شما هم هست، عرف میگه بالاخره شما تعظیم کردی این شخص را، عرف همین رو مصداق تعظیم میدونه. و این یک بحثی است که آقای حکیم در مستمسک به مناسبت بحث شک در رکوع مطرح کرده، میگه کسی شک داره رکوع کرد یا نه، خب پیش میاد شبه حکمی هم گاهی هست، مثلا هوی الاستجود داره میکنه، شک کرد رکوع کردم یا نکردم. آقای سیستانی میگه قاعده تجاوز جاریه، مشهور میگن قاعده تجاوز جاری نیست، اینم میخواد احتیاط کنه. آقای حکیم یه راه حلی اونجا مطرح میکنه، میگه خب برگرده در حال قیام قرار بگیره، بعد انحناء پیدا کنه، خم بشه، بگه تو دلش خدایا اگر من قبلا رکوع نکردم این انحناء من رکوع باشد، رکوع صلاتی باشد، و اگر رکوع کردم این انحناء را قصد نمی کنم رکوع صلاتی باشد. هر انحناء تکوینی که رکوع نیست، شما در نماز هنگامی که از رکوع به سجده می روید اونجا هم در اثنا حالت انحنا برایتان پیش می آید، ولی اون که رکوع نیست، هر انحناء تکوینی که رکوع نیست. یا خم می شوید چیزی را از روی زمین بر می دارید، این که رکوع نیست. آقای زنجانی می فرمودن ما معتقدیم اصلا عرف همین قصد تعلیقی را کافی می دانه در این که بگن رکوع به جا آورد. اگر قبلا یک رکوع کرده باشی عرف میگه رکوع دومی به جا آورد. به نظر آیه داماد چون رکوع هم عنوان انشای قصدی است مثل قیام للتعظیم دیگر، برعکس اگر قبلا هم رکوع نکرده باشی این رکوع صدق نمی کنه. مثل اینکه اگر ایشان فرمود اون آقایی که آمده است و گفتی اگر این آقا پدر من است من قیامم به قصد تعظیم اوست، حتی اگر پدرت هم باشد صدق نمی کند، او را تعظیم کردی. و این فرمایش های داماد واقعا خلاف وجدان عرفیه. حالا این مثال ایشان که شما نمی دونی این وارد شونده پدر شماست یا یک شخص مبدعی است که اصلا نباید او را تعظیم بکنی، خب بلند میشی میگه اگر پدرم هست قصد تعظیم او را دارم. خب حالا اگر پدرتون بود سر نمی کنه که پدرتون را تعظیم کردید؟ حالا شما حالا باید مثال پیدا کنید که یه جایی قصد تفصیلی معتبر باشد. حالا این مثال هایی که های داماز زدن که اینطور نبود، مثال دیگه هم که ما الان تو ذهنمون نیست که قصد تفصیلی لازم باشد. فرض اینه که ایشون در ماننفی پذیرفته که اطلاقات شامل این فرض میشه، که چون این از قبیل عناوین اعتباری است، عنوان اعتباری تکبیرت الاحرام مثل تعلیق در اداء دین میشه.
اصل قصدش رو میتونیم به نحو تفصیلی یا اولی یا آخری مثلا قصد کنیم، اما قصد اجمالی هم میتونیم بکنیم.
قصد اجمالی به این نه که نمیدانم اولی باید قصد بشود یا اخیره باید قصد بشود مثلا یا جمیع قصد بشود، میگویم خدایا هر چرا که تو گفتی قصد بکنم. خدا هم اگر اولی رو گفته قصد بکن اولی، آخری رو گفته قصد کن آخری، همه رو قصد کن میشه همه، چه اشکالی داره؟ خلاف اطلاقات که اعتبار قصد تفصیلی اطلاق همین اطلاقات تکبیرات سبعه، چرا شامل نشه؟ اطلاق شامل این فرض هم میشه. قیام اگر شما وقتی یه آقای میاد به دعای این که پاتون خوابیده بلند شید که از خواب رفتن پاتون خلاص بشید، او آقا میگه خواهش میکنم آقا بفرمایید، شما خودت تو دلت نمیگی من که قیامم برای تعظیم تو نبود، من که تو رو تعظیم نکردم. او توهم تعظیم میکنه، او توهم تعظیم میکنه، این که تعظیم او نیست. قطعا قیام باید به قصد تعظیم باشه تا صرف کنه تعظیم. منتها بحث در اینه که اگر قصد تعلیقی بکنه که اگر این آقا پدر من از قصد میکنم تعظیم او را، فرمایش آقای داماد درسته که حتی اگر پدر او هم بود صرف نمی کند تعظیم کرد او را، یا مطلب آقای زنجانی درسته که عرفن میگن تعظیم کرد او را ولو پدرش نباشد و دشمن او باشد، یا اونی که ظاهر مشهوره که خب اگر واقعا پدرش صدق میکنه تعظیم کرد او را، اگر پدرش نباشه به دوستانش میگه من تعظیم نکردم یا حالشون من قصد کردم اگر پدرم باشد قیام میکنم برای دایی تعظیم او. ما فرمایش های زنجانی به نظرمون نزدیکتر میاد توی مسئله قیام تا فرمایش های داماد، ولی این تفصیلی که های داماد بین مثل قیام للتعظیم و عنوان اداء دین گذاشت، انصافا تفسیر خوبی است. ما هم قبلا این رو بارها عرض کرده بودیم. ما نحنفی هم قطعا مثل قیام التعظیم نشون خلاف اطلاقات ما بگیم که مثل قیام التعظیم نه، زایش که عنوان قصدی اعتباری است مثل اداء دین، اعتبار میکنه چه چیزی تکبیرات الاحرام باشه، مثل که اعتبار میکنه کدوم نماز نماز ظهر باشه کدوم نماز نماز عصر. کسی ایراد داره بگم اگر نماز ظهر ازم فوت شده نماز ظهر باشه، اگر نماز عصر ازم فوت شده نماز عصر باشه، ایراد داره؟ کسی در این ایراد میگیره؟ چه ایرادی داره؟ خب چه جور اداء دین قابل تعلیقه؟ بحث اینه که مقتضای اطلاقات کفایت اینجور قصد تعلیقی است در عناوین اعتباری. خب بین قیام التعظیم و اداء دین احساس کنیم فرق است، این مطلب مهمیه. انصافا بین این دو فرق است. چرا نپذیره؟ ما عرض میکنیم اطلاقات هست. اشکال دوم که مطرح شده در مانحنفی اشکالی که اصلا امتناع داره قصد احتیاط در مقام، و این چیز عجیبی. مرحوم نائینی فرموده از ظاهر امتناع الجمع بین جمیع هذه الاحتمالات فی صلات واحده. ما این نمیفهمیم چه امتناع عقلی دارد. عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، و همین قصد اجمالی که کردیم چرا امتناع دارد؟ فوقش بگید باطل است چون مستلزم تردید در نیت است، اما چرا امتناع دارد؟ و لذا تعبیر آقای بروجردی عوض شده، ایشون فرموده هازا ما انه لیس من الاحتیاط فی شی باطل علی الاقوا، تعبیر ممتنعون نداره. خب ولیکن این تعبیر آقای بروجردی هم به نظر ما درست نیست. چرا لیس من الاحتیاط فی شی؟ چرا خب من جمع بین اقوال کردم، چرا لیس من الاحتیاط فی شی؟ تمام فروض را تمام اقوال را ما در نظر گرفتیم، بعد چرا باطلون؟ چون مستلزم تردید در نیت است. پس چرا شما در باب زکات که امکان علی زکاتون فزکات و الا فرد دو مظالم و الا فزکاتون ان ابی فرمودید اشکالی ندارد، اونجا هم تردید در نیت بود. ایشون میگه باطلون علی اقوال، نه یه وقت میگید خلاف بعضی ها قبول ندارن. خب بعضی ها قبول نداشته باشه، ما چه کاری به بعضی ها داریم؟ ما تو این مسئله میخواییم احتیاط صحیح به نظر خودمان را انجام بدهیم. وجه سوم را هم عرض کنم، آقای سیستانی فرمودن، تعبیر آقای سیستانی اینه، فرمودن که این اگر حکم تخییر است چارمی تکبیرت الافتتاح باشد، و اگر حکم تأخیر نیست ما عند الله تکبیرت الاحرام باشد، این مستلزم جمع بین شقین است. یعنی تعبیر آقای سیستانی اینه که این یک تعلیق نیست، یک تعلیقه. میگه اگر دین من حال است به شما، من قصد اداء دین می کنم، این تعلیقه و اشکال نداره. اما چون در مقام دو شق ذکر می کنید، میگید اگر حکم تأخیر است چارمی، اگر حکم تأخیر نیست ما عند الله، هازا لا یخلو ان اشکال اشتمالی علی التردید بین شقین المذکوره، دو شقه کردید. اگه یه شقه می کردید می گفتید اگر دین من حال است از قصد ادای دین می کنم، اشکالی نداشت. ولی چون دو شقه می کنید در مانعنفی، دو شقه است. یعنی در مانعنفی هم اگه یه شقه می کردید، میگفتید اگر حکم تأخیر است چهارمی را قصد میکنم، تمام شد. این فقط مشکل تعلیق داشت. اما چون بعدش میگید و اگر حکم تأخیر نیست ما عند الله را قصد میکنم، این مشتمل بر تردید بین دو شقه است. ما نفهمیدیم چه فرق بین این که یک اگر بگه یا دو اگر بگه. اگه یک اگر بگه ایراد نداره، دو اگر گفتن چه ایرادی داره؟ اگر دین من حال است به شما قصد ادای دین میکنم، یه اگر. خب اگر دین حال نبود پولو پس میگیرم دیگه، هیچی قصد نکردم. حالا اگر اینجور میگم و اگر دینم به شما حال نیست، شما چون فرض کنید مستحق شرعی هستید، فرض بفرمایید، قصد میکنم زکات باشد به شما، مشتمل بر تردید بین شقه، ایراد داره؟ چه ایرادی داره آخه؟ ما نمیفهمیم. آقای سیستانی جاهای دیگه که ایراد نگرفته، اینجا چجور شده ایراد گرفته؟ ولذا به نظر ما هیچ ایرادی در این مسئله نیست، کلام واقع میشه در رفع یدین در حال تکبیر که بعضی ها گفتن واجبه و نوعاً میگن مستحب، به مشهور میگن مستحب، به راجب اون انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.